خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس بر سر قاعده اولی در تعارض مستقر دیگه داره تمام میشه. آیا شهیدی هم تمام کردی یا نه؟ هنوز نقد ناینیه؟ یعنی امروز هم نقد ناینی رو بوده؟ نقضا رو داشت برسی میکنه. هر شود که بحث سر این بود، خب چهار تا قول اصلی بود. یکی قاعده اولیه در تعارض مستقر، اول قاعده اولیه چیه، ثانویه چیه، بعد تعارض چیه، تضاهم چیه، مستقر چیه، غیر مستقر یا بدوی چیه. بعد چهار قول بود در این. قول اول تساقط مطلقا بود که در تعارض بذات ما این رو قبول کردیم که همون قول مشهور بود و در تعارض به ذات طبق مبنای اصفهانی هم قبول کردیم، یعنی هم ثبوتی گفتیم نمیشه و هم اثباتی. در تعارض بالعرض که آیه شهیدی حرفی داشت، اونجا ما حرف شهید صدر رو زدیم. اون روز پرسیدن، حالا گفتم یه توضیح بدم بعد نیست اول جلسه، مرحوم اصفهانی نهایت الدرایه حاشیه است، یه تقویه دور درس خارج خوش که ننوشته که بگیم توی تعارض به ذات حاشیه داره و گفته که ثبوتن محاله و اثباتن هم ممکن نیست، همون برات که داشتیم. تو تعارض بالعرض حاشیه نزده، حالا یا نزده یا فکر میکرده همون حرف تو بالعرض هم میاد یا دیگه اون حرف تو بالعرض قبول نداشته، از این جهت مبهمه. خود ما تو تعارض بالعرض حرف شهید صدر رو تو تقرات بحوث زدیم که گفتیم در تعارض بالعرض هم مقتضای صناعت همانند تعارض بالذات تساقط مطلقا است، ولی ارتکاز عرفی اجازه تساقط مطلقا رو نمیده، که این حرفی است که شهید صدر قائل شده طبق تقرات بحوث، ولی تو مباحث مطلب شهید صدر چیز دیگه است، ولی اینو ما اونجا انتخاب کردیم. این هم بعضی اشتباه شده بود، اینجوری بود قصد. فرد مردد رو جاهای مختلف مرحوم اصفهانی داره، توی حاشیه مکاسبش داره، توی حاشیه مکاسب هم بیع صبره داره که ما یکی از مطالبی هم که گفتیم از همونجا گفتیم خدمت شما عرض شد. توی
استدلال
یه اصفهانی بیاریم تو فرض بالعرض، ببین در بالعرض اگه من حجیت رو هر جا شما حجیت داری به احد و همه لا بینه بگو فرد مردد. وقتی ما در تعارض بالعرض میگیم تساقط مطلقا علل قاعده و به مقتضای ارتکاز عرفی نباید جوری عمل کنیم که باید احتیاط کنیم که غرض مولا رو مطمئن باشیم تأمین کردیم، کو فرد مردد.
اصلا اشکال آخوند داره شهیدی همون رو فرد مردد اصفهانی رو بگو، شما که میگی وضعیت در مولا بینه چیز عنوانی نداره چه فرد مردد.
عزیزم این درسته، ولی که ما که حرف اصلا چی داریم میگیم؟ من دارم تعارض بالعرض تساقط مطلقا رو دارم میگم.
با فرد مردد هم این اصفهانی میتونه بیاد،
هر کس فرد مردد رو بگه میشه با فرد مردد رد کرد، کسی که فرد مردد رو گفته نمیشه رد کرد، با اینکه چیز رو اثبات کرد. اگر کسی تو تعارض بالعرض به فرد مردد قائل شد، حرفایی که از اصفهانی گفتیم سرش میاد، اما با فرد مردد کسی اثبات نمیشه، بالاخره چه باید کرد که خودش جداگانه است. در تعارض بالذات حرف اصفهانی رو گفتیم که همون ثبوتن و اثباتن محال است، ثبوتن محال است معقول نیست، اثباتن هم عرف این رو میفهمه قرینه متصل است، نفهمیدم عقل قطعی میشه جلوی ظهور میگیره. در تعارض بالعرض اصفهانی اینجا حاشیه‌ای نداشت که بیمون ثبوت و اثبات، حرف شهید صدر رو گفتیم در بحوث که اینجا هم به مقتضای صناعت تساقط در مدالیل التزامی مطلقا و بقای حجیت در مدالیل مطابقی مطلقا، متعرض کردیم ارتکاز عرفی رو اجازه نمیده و باید به مقتضای ارتکاز عرفی احتیاط کرد. این هم از این. به هر حال در حقیقت ما قول مشهور رو قبول کردیم که تساقط مطلقا بود. بعد اومدیم سراغ تخییر، تخییری که کلینی و ایروانی گفته بودن، بعد تفصیل شیخ انصاری بین سببیت، بین طریقیت و سببیت که در طریقیت تساقط رو پذیرفته بود، تو سببیت تخییر داده بود که اون رو هم بحث کردیم و گفتیم که حرفه عامم اینطوری نیست که شما میگید که بحثش گذشت و بعد
چی؟ مقتضای صناعت و
عرف عرف تفکیک رو نمیپذیره، عقل صناعت تفکیک میداد، میگه مدلولای مطابقی که تعارض ندارن حجت هم، مدلولهای انتظامی که تعارض دارن تساقط مطلقا میشن، پس مطابقی ها حجت هم، انتظامی هم مطلقا ساقط میشن. عرف این تفکیک که بین مطابقی و انتظامی رو عرض ما این بود قبول نمی کنه، لذا باید احتیاط کرد تا اون غرض عرفی که مولا غرضی که به حسب عرف از کلام مولا فهمیده میشه رعایت بشه. قول چهارم به اصطلاح تساقط فی الجمله بود که خودش دو جور میشد. این تساقط فی الجمله مال آخوند بود که میومد تساقط میداد در مدالیل مختص، بقای حجیت میداد در مدالیل مشترک، که این رو بحث کردیم. بحث فرد مردد هم اونجا گفته شد و صحبت هایی که شد و گذشت، ما نقل اصفهانی رو بر آخوند وارد دونستیم و این گفتیم که اینجا اگر باب حجت و لا حجت بود حرف آخوند خوب بود، اونم فرد مردد نبود ولی حرفش درست بود، تصور فعل جمله میشد. اما در باب خدمت شاشت تعارض که ما علم سرق عهد ما داریم، حتی عدم الابله درست نیست، صرف از این که عدم الابله اصلا فرد مردده و تصویر معقولی هم نداره. بعد اومدیم سراغ تصاعد فعل جمله ناعینی. در مورد فعل جمله ناعینی تفکیک بین مدلول انتظامی و مدلول مطابقی بود که مطابقی ها بر مطابقی و انتظامی بود، یعنی مطابقی ها تعارض کنند انتظامی ها بمانند، دقیقا برعکس اون چیزی تو تعارض بلعرز مطرح بود. تو تعارض بلعرز مطابقی ها تعارض نداشتند، انتظامی ها با هم تعارض داشتن. در حرف بحث علاوه ناینی که تعارض به ذاته، مطابقی ها تعارض دارن، انتظامی ها تعارض ندارن. مرحوم ناینی میخواد بگه دلالت انتظامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، پس این که مدلول های مطابقی تعارض دارن خوب داشته باشن، چه ربطی به مدالیل بگید انتظامیه داره؟ هر مطابقی ها بیفتن انتظامی ها بیفتن، مطابقی یه فرد جداگانه از حجیته، انتظامی هم فرد مستقلی از حجیته. درسته در حدوث مدلول انتظامی فرع مدلول مطابقی بود، اول مطابقی میاد بعد انتظامی میاد، مال اون حدوث و پیدایشه، اما کاری به بحث حجیت بگید نداره. پس مطابقی ها که معارض دارن از حجیت میفتن، انتظامی ها که معارض ندارن به حجیت باقی میمونن. نتیجهش این میشه که کل مدائن التزامی که یکیش نفی سالسه باقی میمونه. پس از این جد که مرحوم ناینی میگه نفی سالس توی تعارض به ذات وجود دارد با آخوند مشترکه، چون آخوند هم میگفت نفی سالس هست دیگه، ناینی هم میگه نفی سالس هست، منتها آخوند چرا میگفت نفی سالس هست؟ چون میگفت نفی سالس مدن مشترکه. ناینی چلا میگه هست؟ چون میگه نفی سالس مدلول انتظامیه. حالا عملا فرقی هم میکنه حرف این تا بله، اگر ما مدلول انتظامی مختص داشته باشیم، مرحوم آخون مدلول انتظامی مختص رو حجت نمیدونه، اما ناینی مدلول انتظامی مختص را حجت میدونه و اینطور با آخوند. پس با آخوند در نفی ثالث شریک میشن ولی در این حال با هم تفاوت پیدا میکنن، هم دلیلن و هم مدلولن. دلیلن رو میبره روی مختص مشترک، مدلولن این میبره روی مطابقی و این میبره روی مطابق التزامی. مدلولن اون فقط مشترک های التزامی رو حفظ میکنه، اما ناینی کل التزامی ها رو حفظ میکنه که مشترک باشن چه؟ و اون نقدی که به مرحوم آخوند میکردی میگه اینجا نمیاد. ما به آخوند میگفتیم اگر به جای باب تعارض باب اشتباه حجت و لا حجت بود حرف درست بود، چون جا ما علم به صدق عهد ما داشتیم و اگر مدلول مشترک می بود قطعا احد و هما همون مدلول را داشته، لذا حجت می بود. بله، چون اینجا باب بگید تعارض و ما علم به صدق احد هما نداریم بلکه علم به کذب احد هما داریم، او یکی هم محتمل و صدقه به شما نمیتونیم پذیریم. و اینکه حجیت هم بره رو احد و هما لا بعی نمیشه فرد مردد، اما این نقدار نمیشه به ناینی گفت، چون ناینی اصلا به احد و هما لا بعینه کاری بگید نداره، لذا اون نقدها و دلیلها اینها با هم متفاوت. اما نقدی که مرحوم ناینی داریم، حالا حرف خودمونو بزنیم بعد فردا بر نقدهای شهیدی رو بررسی کنیم. ما حرفمون اینه، البته مشخص ما چه باید بگیم. وقتی که ما در تعارض بالعرض گفتیم باید حساب صناعت را از ارتکاز عرفی جدا کرد، و صناعت وقتی میاد رو مدلولای مطابقی چون تعارض نمیده حجت میده، ولی وقتی میره رو التزامی، حالا اونجا تو التزامی تعارض بود دیگه، تعارض التزامی رو کنار میذاره ولی ارتکاز عرفی این تفکیک را نمیپذیره، اینجا هم همین خواهیم گفت. یعنی ولو به مقتضای صناعت شما بگید اینجا مطابقی ها تعارض دارن التزامی ها ندارن، اینجوری بود دیگه تعارض به ذات، ولی ولذا ما باید اینها رو تفکیک کنیم، بگیم ادله حجت التزامی رو میگیرن مطابق رو نمیگیرن، ولی ارتکاز عرفی این تفکیک را قبول نمی کنه. الان اگر یه عادلی به شما خبر بده که یه قطره بول در این کاسه افتاده، دیگری خبر بده که بول نبوده خون بوده، اینجا به حسب صناعت ما باید بیاریم اینطوری بگیم، باید بگیم بول و خون هر دو بگید ساقط میشن میرن، اما ساقط میشن میرن، بعد شک میکنم در اون نتیجه نهایی که تکلیف چیه براءت جاری میکنم یا اساس طهارت جاری میکنم، چون دلیل نجاست بولیت و دمویت بود دیگه. ولی عرف اینطوری نمیبینه، عرف تعارضی که توی مدلول مطابقی بود به التزامی هم میکشاند، کمان که تو تعارض بالعرض هم تعارضی که تو مدلول التزامی بود به مطابقی میکشوند، اینجا هم تعارضی که تو مدلول مطابقی بود به التزامی میکشونه. مثلا وقتی که یه عادل خبر میده یه قطره بول در کاسه افتاد، مدلول مطابقی اینه که ملاقی بول، مدلول التزامی اینه که نجاسته، ولی عرف بولو از نجاست تفکیک نمی کنه، از اول فردی از نجاست را که نجاست بولیه است می فهمه، از دومی هم فرد مثلا مطابقی دم رو از التزامی نجس جدا نمی کنه، از اول حسه ای از نجاست که همون دمه می فهمه. به همین جهت دوتا خبر رو کاملا با هم متعارض می بینه، تفکیک نمی کنه مدلول متعارض از التزامی، یعنی میگه هر کدوم از دوتا دلیل از حسه ای از نجاست خبر می دن و طبیعتا نافی حسه دیگر می شن. به همین جد اگر از مخبر اول بپرسیم که اگه که میگفت بوله، که اگه ثابت بشه که تو اشتباه کردی و بول نیست، آیا باز هم نجاست رو قبول داری؟ میگه نه. اگر از مخبر دوم بپرسیم که اگر ثابت بشه دم نیست، آیا باز هم تو علم نجاست داری؟ میگه نه. اینطوری هست یا نه؟ یعنی عرف توی ارتکاز عرفی نجاست را جدای از بول نمی فهمه، از اول حسه بولیت از نجاست رو می فهمه، اونجا هم حسه دمیت را از بگید نجاست می فهمه. این طوری می شه. خب نه، ارتکاز عرفی که میاد نمی زاره. ارتکاز عرفی که وقتی یکی گفت بوله یکی گفت دمه و تو دلیلی بر طهارت بگو نداری، توی مایه احتیاط کن. بله نسبت به آثار خصوص بول یا آثار خصوص دم براءت رو معنی نمیبینه، اما نسبت به آثار مشترکه بول و دم ارتکاز عرفی به شما اجازه براعت بگو نمیده. نه علم سن ندارم.
ممکن دوتاشم
باشه. ممکن دوتاش اشتباه باشه. دوتا خبره دیگه.
حالا حرف نایبی طبق مقتضى صناعت هست یا نیست؟
حالا یکی یکی. اول اینکه طبق همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم باید بگی، ولی اونجا که مطابقی تعارض نداشت، التزامی تعارض داشت، ما به حسب ارتکاز عرفی تفکیک رو قبول نکردیم، اینجا هم به حسب ارتکاز عرفی تفکیک را قبول نخواهیم کرد. بینه قائم شد که این مال مال امره، خب ولی امر ذلیت نیست، ذلیت کس دیگه است. بینه قائم شد که این مال مال امره، مدلول مطابقش اینه که از امره، مدلول التزامش اینه که از ذلیت نیست. خود امر اومد اقرار کرد که مال من نیست، درسته؟ بیانیه اول گفت مدلول مطابقی، گفت از امر التزامش بود که از ذلیت نیست. بعد خود امر اومد اقرار کرد که مال مال من نیست. اگر بخوایم به مقتضای صناعت عمل کنیم بگیم خب اقرار بر بیانه مقدمه، اقرارم که گفته از من نیست، پس مدلول مطابقی خبر اول که میگفت از امر چی میشه؟ ساقط میشه. بعد مدلول التزامی باقی میمونه که از آن ذلیت نیست. اینطوری میشه مقتضای صناعت و کلام ناینی، در حالی که ارتکاز عرفی اینو قبول نمی کنه. یه بار دیگه میگم، مثلا حالا اگه زید و هم سختتونه اینجور دیگه، شیخ میاد میگه این لپتاپ مال ایشون نیست، مال آقای حسین هستن. آقای شریفتر میگه این لپتاپ مال سید پادشاه چیه؟ فامیلیا همش یادم میاد. آقای حیدری نیست، مال آقای حسین هستن. درست؟ ایشون میگه مال آقای حیدری مال حسین هستن. مدلول مطابقش اینه که لپتاپ مال منه؟ گفت لپتاپ مال مدلول انتظامش اینه که از حیدری ذلیت نیست. خود من میام بگم نه بابا لپتاپ از من نیست، اقرار من که به ظهر خودمه با مدلول مطابقی کلام آقای شریف تب تعارض میکنه. اگه حرف ناینی درست باشه باید بگیم مدلول مطابقی کلام آقای شریف تب که لپتاپ مال حسین اسبه به خاطر مبتلا بودن به معارض با اقرار من ساقط شد، ولی مدلول التزامیش که از آقای حیدری نیست باقیه. چی میشه دیگه؟ در نتیجه لپتاپ از آقای حیدری بگیریم، یعنی بریم تو عرف بگیم آقا لپتاپ از آقای حیدری میگیریم. چرا؟ چون آقای شریفتر گفته مال آقای حسین حسنه. بگیم آقا خود حسین حسن گفت مال من نیست، بگیم بله اون که مال حسین حسن باشه ثابت نشد، مبتلا به معارض بود، ولی مدلول التزامیش که از تو نیست به حجیت خودش باقیه. اینو عرف نمیپذیره.
کلام شما مدلول التزامی مگه نداره؟ کلام شما
نه، من اقرار رو قلا الا انفسم جایز، اون مقداری که به ضرر خودم میشه اقرارم حجت، بقیهش که حجت نیست. ادله حجیت اقرار از اول زیغه. من اقرار کردم مال خودم نیست، خب این درست، اما لوازمش که به ضرر خودم بگو نمودو که ادله حجیت از اول نگرفت. اینجا ارتکاز عرفی چی میگه؟ ارتکاز عرفی میگه ذلیت به ید خودش باقی، استثاب میشه، استثاب میشه، هنوز لپتاپ دست آقای حیدری باقی میمونه. بنابراین این حرف اولمون بود که پس به لحاظ ارتکاز عرفی ما نمیتونیم حرف شما رو بپذیریم، چون ارتکاز عرفی از اول حسه میفهمه، فرد میفهمه، تفکیک و قبول نمیکنه. حالا یه قدم بریم بالاتر، تو تعارض بالعرض میگفتیم مقتضای صناعت اینه که مدلول مطابقی بماند، التزامی برود، ولی ارتکاز قبول نمیکنه. اما تو اینجا حتی مقتضای صناعت هم این نیست که التزامی بگی بماند مطابقی برود. چه فرق میکنه؟ در تعارض بالعرض التزامی ها تعارض داشتند و اول مدلول مطابقی میومد، بعد مدلول التزامی اومد. لذا اول حجیت می اومد مدلول مطابقی را بگید می گرفت، بعد التزامی ها مشکل داشتن خودشته باشن، به مطابقی طبق صناعت کاری نداشت. ولی اینجا اول که میخواد مطابقی بگید بیاد، همون زمان هم تعارض میاد، همون از اول تعارض میاد. دقت میکنی؟ اینطور نیست که اول مدلوله بیاد بعد تو مرحله بعد تعارض بیاد تا ما بگیم خب به مقتضای سند مرحله اول درسته. در اینجا تعارض به ذاته، تو همون مدلول مطابقیه. پس از همون اول که میخواد مدلول مطابقی بیاد، علم به کذبه بگید عهد ما پدید میاد. به همین جهت میگیم دلالت التزامی فرق میکنه با دلالت مطابقی. مطابقی و التزامی لوازم لفظ بودن، اینا اشکال امامه ها، این دومی اشکال امامه، دلالت های لفظیه بودن. دلالت التزامی لازمه لفظ که نیست، لازمه معناست. یعنی یک معنای وجود داره، بعد وجود مطابقی معنا میخواد کاشف بشه از معنای التزامی. وقتی که اون مدلول مطابقی ثابت نشد مراد جدی مولا باشد، یعنی اصلا از اول نمیدونم مدلول مطابقی مراد مولا هست یا نه، طبیعتا کاشفیتش هم دیگه معلوم نخواهد بود که مراد جدی مولا هست یا نیست. بنابراین حتی به مقتضای صناعت هم حرف نایلی درست نیست. این اشکال مال امام. خواستید مراجعه کنید تنقی جلد 4 صفحه 520 قبل از امام، سید یزدی هم نداره در کتاب و تعارض صفحه 205 و صفحه 206. آره این کبروی حساب میشه. نگید آقا به ما اشکال نکنید چرا تو تعارض بالعرض گفتید مقتضای صناعت مطابقی بماند، ارتکاز و عرفی التزامی برود، اما اینجا که ناینی اومد تو تعارض بذات گفته شما بیاد هم حرف بزنید. نه، غیر از اون که ارتکاز و عرفی میگیم حرف ناینی رو قبول نمی کنه، اینجا حرف ناینی مقتضای صناعت هم نیست. توجه کنید تفاوت تعارض بذات و بالعرض را. در بلعرض مطابقی ها درست بود، التزامی ها گیر بودن و التزامی ها بعد از مطابقی می آمدن. لذا مقتضای قاعده این بود که حجیت مدلول مطابقی را بگیرد، ولی کاشفاش مبتلا به معارض بودن، قاعده اون بود. اما در تعارض بذات تو همون مطابقی ها اینا با هم بگید گیر دارن، لذا تعارض از همون مطابقی میاد. وقتی معنا که مدلول مطابقی است معلوم نشد مراد جدیه بگی مولا باشد، کاشف از اون معنا هم دیگه معلوم نیست مراد جدیه مولا باشد. لذا اینجا حتی به مقتضای صناعت هم تعارض از مدلول به ذات به مدلول از مدلول مطابقی به التزامی میکشه و تساقط مطلقا در اینجا هم مقتضای صناعت است هم مقتضای ارتکاز عرفی است. لذا در قاعده اول قاعده تعارض تمام شد دیگه، فردا فقط بریم سراغ نقض‌های آقای شهیدی. عرض شد که بنابراین حرف ما تو قاعده اولیه این شد ما کلا وفاقا للمشهور شدیم، اصلا اکثریت قریب به اتفاق موال ما مشهور. آقای تلخابی اون قدیما که با هم مباحثه میکردیم گفت تو در آینده نمیخوای چیزی بنویسی، گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه تو هر جا یا به همون حرف مشهور میرسی یا اگه به خلاف مشهور برسی احتیاط میکنی. خب پس بنابراین دیگه نوشتن نداره، از قبل معلومه موضع تو مشخصه، یا مشهوره یا احتیاطه. حالا نمیدونم درست باشه، من خودم چک نکردم، ولی تو اینجا کاملا تطبیق میکنه. ما هم حرف مشهور رو زدیم، مشهور گفتن تساقط مطلقا، ما هم گفتیم تساقط مطلقا. تو تعارض بذات گفتیم تساقط مطلقا، تو بلعرض هم گفتیم تساقط مطلقا، منتها تو بلعرض یه ارتکاز عرفی بود که اون باعث وجوب احتیاط شد. توی حرف ناینی که برعکس بلعرضه، تو بذات دیگه نه تنها ارتکاز عرفی حرف ناینی را نمیپذیرد، بلکه حتی مقتضای صناعت هم حرف ناینی نخواهد بود. حالا اینجا یه مثال رو بگم، اینم حرف ما رو فهمیدید یا نفهمیدید. اگر بیانیه اومد گفت شما 10,000 تومان به آقای چی بود فقه حیدری، گفت بیانیه اومد گفت آقای شریفتر 10,000 تومان به آقای حیدری بده تا خب
زمی آدم
باری کلا حالا من بزر ترک کنم
ولی زم مستقل رو مستقل
باری کلا آقای شهیدی روز گفته؟
نه آقای
شهیدی نبودم حالا اون خلاصه که میگفتم باری کلا آره جزو. اگر بیانه اول باری کلا گفتش که 10,000 تومان با آقای داری بده کاری، بیانه دوبه اومد گفت 5,000 تومان بده کاری، اینجا چی میشه؟ خب ممکنه شما ما اشکال کنید بگیم اگه شما تساقط مطلقا نیستی مطابقی 10 تومان و 5 تومان درسته؟ تساقط میکنید، بعد بگید به مقتضای صناعت التزامی هم میفته، حتی اینجا دیگه بگید ارتکاز عرفی هم که بیفته، خیلی بخواهی بگی بعد احتیاط کنید. چرا میگید 5 تومان؟ حالا بگو جواب. اینجا با تزمونیه، اینجا یه مطابقی 10 تومنه میشه 10 تا دسته 1,000 تومانی. این 10 تا دسته 1,000 تومانی خودش تو مدلول لفظه، فرق داره با اونجایی که لازمه یه معنا بود، اونم میشه 5 تا دسته 1,000 تومانی. چون 5 تا دسته 1,000 تومانی مشترکن، اینجا حجیت سر جاش هست. ارتکاز و عرفی هم همینه تصدیق میکنه که شما 5,000 تومان رو بدهکاری. باز اگه اقل و اکثر ارتباطی بود جاداش که بگیم تعارض درست میشه، چون استقلالیه اصلا تعارضی نسبت 5,000 تومان اول نیست. یعنی اون که میگه 10 تومان 5 تومان رو تصدیق میکنه، 5 تومان دیگه اضافه تر میکنه. پس ما نسبت 5 تومان علم به صدق داریم، نسبت 5 تومان دوم شک داریم. تساقطی هم باشه باید تو 5 تومان دوم باشه، چون این مدلول انتظامی این که میگه 5 تومان بده کاری میگه بیشتر نیستی، مثلا اون میگه بیشتر هستی، تو 5 تومان دوم تساقط اتفاق میفته، مثلا 5 تومان اول ثابت میشه. پس بحث ما در قاعده اولیه در باب تعارض به پایان رسید. آره تمام شد قاعده اولیه در باب تعارض. دیگه الان فردا نقضای شهیدی هم بگیم یا نگیم نمیدونم، یه برآوردی میکنیم اگه بشه بیفتیم جلو دیگه درس جمع‌بندی. پس ببینم آقا جان فهمیدی دیگه، تمام شد بس. ما در قاعده اولیه در باب تعارض تو خارج چون اقوال زیاد میشه
گم
میشه، گم باید موضوع گم نشید، برای اینکه گم نشید بعد اون چارچوب کلی از اول تا آخر یادتون باشه که چی بود الان دقیقاً کجاییم. آره یعنی این جدول رو که داریم تعمیش دوزه باشه الان کجاییم کدوم قسمتیم، و الا تو اقوال گم میشید، گمم بشید دیگه نمیتونید خودتون رو جهت نگاه چی شد، حرف همه قاطی میشه، اون کلیت تو ذهنتون باید همیشه باشه. حالا ما مختار خودمونو میگیم، شما هم بعدا باید مختار خودتون البته بگید. گفتیم قاعده اولیه در مقابل قاعده ثانویه، تعارض در مقابل تزاهم، مستقر در مقابل بدوی. قاعده اولیه در تعارض مستقر چی انتخاب کردیم؟ تساقط مطلقا قائل شدیم، منتها در یه فرضش گفتیم ولو از تعارض تساقط مطلقا است، ولی ارتکاز عرفی اجازه نمیده که ما تساقط مطلقا بدیم. کجا؟ بالعرض. تو تعارض بالعرض گفتیم بازم مقتضای قاعده همونه، منتها ارتکاز عرفی اجازه میده. خب چرا تساقط مطلقا رو قبول کردیم تو تعارض بذات؟ محظور ثبوتی و اثباتی. اون محظور ثبوتی و اثباتی طبیعتا قول تخییر را و قول آخون رو هم رد میکرد. خب میرسیم به تعارض بالعرض و قول ناینی، جایی که تفکیک بین دو طرف مدالیل بود. در تعارض بالعرض گفتیم مقتضای قاعده همون تساقط مطلقاست، تساقط مطلقا در مدالیل انتظامی که تعارض دارن، ولی بقای حجیت در مدالیل مطابقه، چون اونجا که تعارض نداشتن. ولی چون ارتکاز عرفی این تفکیک رو اجازه نمیداد، گفتیم تو این فروز تعارض بالعرض باید احتیاط بشه. یعنی اگر دلیل خاص نداشتیم تو ظهر و جمعه میگفتیم جفتشو بخون احتیاط بکن، اگر دلیل خاص نداشتیم تو مثالای دیگه هم که دیروز داشتیم که مثال زدیم دیروز درسی باز میگفتیم احتیاط. اما توی قسمت ناینی که باز تفکیک متن مطابقی و انتظامی بود، چون تعارض تو بذاتش بود، تو خود همون مطابقش بود، گفتیم حرف ناینی خلاف قاعده است، چون مطابقی که میفته کاشفیت از دست میده، علاوه که خلاف ارتکاز عرفی هم هست. معتقدید این حرف ما مطابق ارتکاز عرفی است، فقط تو همون تعارض بلرز اونجا هم با ارتکاز عرفی احتیاط میکنید. والحمدلله رب العالمین. یه صلوات بفرستید. بحث قاعده اولیه تمام شد، سنگاتون رو با خودتون وا بکنید. الان باید با یه الذی احکمی تمام کنید بحثو، که دیگه زیر گنبد کبود هر کسی خواست شما با شما رو قاعده اولیه در تعارض مستقر بحث بکنه، بتوانید از حرف خودتون چی؟ دفاع کنید. حالا هر الذی احکمی که دارید و بعد این الذی احکمتون رو با هر کسی زیر گنبد کبود فکر کنید ملاست، باش وارد بحث بشید تا چکش بکنید.